دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با گشایش 33مین دوره جشنواره فیلم فجر در روز شنبه 11 بهمن 1393، دوستداران سینمای ایران منتظرند تا به تماشا و به قضاوت فیلم‌ها بنشینند و همچنین ببینند سلیقه مدیران امسال جشنواره چگونه در گزینش فیلم‌ها به ویژه فیلم‌های بخش مسابقه دخیل بوده است. در چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ که در ماه گذشته برگزار شد، فرصتی دست داد تا در حاشیه با دو سینماگر حاضر در جشنواره هم به بررسی اجمالی وضعیت سینمای ایران در دوران دولت 11 بنشینیم و هم به کارکرد جشنواره فیلم فجر ایران در 32 سال گذشته با مجید برزگر که دو فیلم بلند فصل بارانهای موسمی ساخته سال 1388 و پرویز ساخته سال 1391 برنده جایزه فیلم سن سباستیان را که به تازگی در سینماهای ایران به نمایش عمومی درآمد در کارنامه دارد و با مصطفی آل احمد کارگردان فیلم بلند پوسته ساخته سال 1387 که امسال پس از 6 سال به نمایش عمومی گذاشته شد و همچنین فیلم مستند نویسنده بودن درباره کارنامه زندگی جلال آل احمد ساخته سال 1390. سال 1393 با آمدن زمستان و نزدیک شدن 33مین جشنواره فیلم فجر ایران کم کم رو به پایانه. سال 93 برای دست‌اندرکاران فیلم و سینمای ایران نسبت به سالهای پیش آیا خبر خوبی در بر داشت؟ اول شما آقای مجید برزگر.
در مجموع فکر میکنم که سال بهتری نسبت به چند سال اخیر شرایط عمومی در ایران داشتیم و سینما و سینماگران هم از این دور نبودن. به نظر می رسید که با آغاز دولت جدید یک امید و یک انرژی بیشتری جریان پیدا کرد توی جامعه و سینماگران هم یک شوری پیدا کردن، خاصه این که در سازمان سینمایی و مجموعه مدیران سینمایی کسانی اومدن که از دور می شد حد زد که برای کار فرهنگی اومدن. حالا اینکه نتیجه چه شد در این یک سال باعث منتظر بود به قول شما جشنواره 33 بخشی از آثار تولید شده به انتخاب جشنواره رو دید یا در سال بعد نمایش فیلم‌های جدید و اکران فیلم‌های ساخته شده در یک سال گذشته. در مجموع من خوشبینم که ببینیم امسال چه اتفاقی افتاد تو سینما. اون چه که در بین سینماگران بود به نظرم امیدوار کننده بود. این امیدواری با بازگشایی مجدد خانه سینما و به زعم من مهمتر از اون راه اندازی گروه سینمای هنر و تجربه که یک اتفاق تاریخی بود و یک فرصت تاریخی که در طول تاریخ سینما ایران به خصوص در بعد از انقلاب این فرصت دریغ شده بود از فیلم‌های مهم، ولی این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه و استقبال هم آنچنان خوبه که به نظر میاد که ادامه پیدا کنه.
آقای مصطفی آل احمد، شما نکته‌ای دارین که بر این بیفزایید؟
به نظر من مهمترین اتفاق همین راه اندازی گروه سینمایی هنر و تجربه است که اختصاص داره به فیلم‌هایی که توی این سال‌ها دیده نشده یا در واقع به نوعی اجازه اکران نداشته، حالا موانع برطرف شده، اون بدبینی‌ها کمتر از گذشته وجود داره نسبت به این نوع فیلم‌ها، اما همچنان جای یک نگرانی وجود داره و اون نگرانی این هست که این گروه سینمایی هنر و تجربه هم مثل آسمان باز، مثل تجربیاتی که در گذشته هم اتفاق افتاده ولی با ورود یک مدیر جدید یا گروه‌های جدیدی که در دولت جایگزین میشن مجدداً این بسته شده و این فضا دوباره از بین رفته. امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که صرفا یک رفع تکلیف باشه، یک سری فیلم ها جمع شده اکران نشده، بعد از مدتی دوباره اینا اکران میشه، یک تنفسی ایجاد میشه، بعد دوباره روز از نو روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید. این نگرانی همچنان وجود داره، امیدواریم این اتفاق نیفته.
با توجه به اون چه گفتین و تجربه خودتون و دیگران، وضعیت کارگردانان و حالا سینماگران چگونه است؟ مثلا آقای برزگر، تجربه شما در مراحل مختلف دو فیلم فصل بارانهای موسمی و به ویژه پرویز که جایزه هیئت داوران 60th جشنواره بین‌المللی فیلم سان سباستیان رو برد، حاکی از چیه؟
والا در حقیقت در حوزه‌ای که ما کار میکنیم، سینمای مستقل و سینمای شاید آلترناتیو مثلا بشه به تعبیری که از دوستان فیلمساز ما اسمشو گذاشت، خیلی شاید تغییر نکرده. یعنی من دو فیلم قبلی در طول 6 سال گذشته و فیلم جدیدمو تقریبا در یک شرایط یکسان و بسیار سخت تولید کردم. یعنی همچنان به نظرم اون نگرانی که آقای احمد هم میگه برای ادامه این نوع نگاه اینه که مدیر ما تربیت فرهنگی نشده، یعنی عادت و آداب این که نگران باشه که کار فرهنگی بکنه، فارغ از این که چند سال در مدیریت و چند ماه در مدیریت هست، اینو نداشته. این که فکر کنه که بایستی از نوعی از سینما، به خصوص حالا در بحث ما سینما، حالا بحث دیگه هنر در ایران هم هست، این که همه آبرو اعتبار سینما ایران در همین سالها این فیلم ها بودند، اما هیچ مدیری هیچ کوششی نکرد برای اینکه از اینا نگهداری بکنه، اینها رو نمایش بده برای مردم، یا به هر حال جایی داشته باشن تا مخاطب خود این فیلم ها بتونن بدونن که یک جایی هست که برن این فیلم رو نمایش بدن. یک مدیر میاد به سلیقه و به نوع نگاه و تصمیم خودش یه موضوع رو برنامه‌ریزی میکنه، مدیر بعدی ممکنه بیاد بگه اصلا من اهمیتی به همچین چیزی نمیدم. میگم این طبیعت، این عادت وجود نداشته، این نگرانی هست. عرض کردم در اول صحبت که یکم شرایط بهتر شد، ولی الان با فشارهایی که از سمت دیگر میاد به وزارت ارشاد برای اینکه یک فیلم رو وزارت ارشاد، این مشکل همیشه در ایران بوده، یعنی مسئولیت اصلی سینما و فیلم ها با سازمان سینمایی و وزارت ارشاده، اما فیلمساز هیچ وقت مطمئن نیست که فقط با اونا طرفه. یعنی فیلم پوسته پروانه ساخت میگیره و پروانه نمایش میگیره، ولی از مسیر دیگه ای جلوش گرفته میشه که نمایش داده نشه، یا فیلم اول من فصل با موسیقی هنوز اجازه نمایش نداره، یا پرویز بعد از 3 سال اجازه نمایش میگیره. فیلمی که مطلقا غیر قابل نمایش تشخیص داده شده، حالا نمایش داده میشه و بدون اینکه تغییری بکنه. و شما میبینید که پس مدیران که این تصمیم رو میگیرن، فیلم همون بوده، یک سال پیش اجازه نمایش داشته، حالا داشته و وقتی هم نمایش داده شده هیچ اتفاقی نیفتاده، جز اینکه گروهی مخاطب این نوع فیلم اون فیلم‌ها رو دیدن. من فکر می‌کنم روحیه کلی سینماگران خیلی تغییر نکرده. اونهایی که جدی‌ترن سرشون به کار خودشون، تصمیم به خودشون می‌گیرن و سعی می‌کنن فیلماشون بسازن با هر سختی که وجود داره. بخش دیگری از جریان رسمی سینما ایران و جریان بدنه و جریان قالب سینما ایران که همیشه کار خودشو میکنه، نوعی محافظه‌کاری، قصه های از پیش تعیین شده بارها تکرار شده، هنرپیشگان جدید یا قدیم اینا رو میارن، قصه هایی میسازن، فیلمشون بدون دردسر نمایش داده میشه، حالا یا فروش داره یا نداره، ولی اونها خیلی تأثیر نه بر جامعه دارن، نه بر هنر سینما، نه در مسیری که سینما ایران باید بره. اون مسیر دیگرتر اقلیت همیشه این مشکل داشتن، همچنان به نظرم قابل حل هم نیست. یعنی ما با سرسختی، یعنی امیدواری نداریم، به سرسختی باید کار بکنیم، ادامه بدیم دوستان ما، و به نظر میاد که پذیرفتیم شرایط رو.
آقای احمد، آقای برزگر اشاره کردن به اولین فیلم بلند شما به نام پوسته که اخیراً در جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ اکران شد، اما این فیلم 6 سال پیش ساخته شده بود. میخوام بپرسم که حتما مسئولان ممیزی فیلم و سینمای ایران دلیل این رو برای شما گفتن، چرا این تصمیم ممیزی عوض شد و اجازه اکران فیلم داده شد؟
در ادامه صحبت‌های آقای برزگر، همونطور که ایشون هم اشاره کرد، ما فقط هم با در واقع نهاد اداره نظارت و ارزشیابی روبرو نیستیم. مثلا همین الان هم که فیلم اجازه نمایش پیدا کرد، یعنی مجوز داره برای نمایش در گروه سینمایی هنر و تجربه که چند سینما در تهران هست، چند سینمای محدود، 4 سینما در تهران و 2-3 سینما در شهرستان در حال حاضر، مثلا در مشهد هنوز گروهی موافق نمایش فیلم نیستن، با اینکه اون سینما در اختیار گروه هنر تجربه است، قرارداد داره، فیلم پوسته در جدول اون سینما گذاشته شده، مخاطب به دنبال اون فیلم میاد ولی نمیتونه فیلم رو ببینه، جاش فیلم دیگری پخش میشه. این اتفاقی است که آقای برزگر هم اشاره کرد، یعنی ما فقط هم با نهاد وزارت ارشاد و به طور مشخص با شورای پروانه نمایش یا ساخت سر و کار نداریم، نیروهای دیگه‌ای هم هستن که گاهی جلوی نمایش فیلم رو میگیرن. مثلا در مورد فیلم پوسته هم همین اتفاق افتاده، یعنی همونطور که ایشون گفتن فیلم پروانه نمایش داشته از یک تاریخی به بعد، ولی باز هم گروهایی نخواستن که فیلم نمایش داده بشه. الانم که نمایش پیدا کرده، این نمایش‌ها محدوده و منحصر صرفا به چند تا سینما در تهران و یکی دو تا سینما در شهرستان. باید در واقع این فضا یک اتفاقی که بیفته مقداری قانونی بشه، یعنی گروه های سرخود، افراد دیگه‌ای در اگر یک جایی قرار گرفته وزارت ارشاد که حق داره، کمیسیون هایی دارن که میتونن اجازه بدن به یک فیلمی که نمایش پیدا بکنه، یا برعکس، کمون که در 6 سال گذشته که فیلم نمایش پیدا نکرد ما تابع قانون بودیم، ما جایی نبردیم فیلمو به زور نمایش بدیم. حالا هم که در واقع این اتفاق افتاده، انتظار اینه که از قانون لااقل حمایت بشه و من فکر میکنم که اینجا ما یک نقص اساسی داریم در مدیریت فرهنگی کشور و مشخص نیستش که کی داره این مدیریت رو انجام میده. نهادهایی از قدرت وجود دارن که بعضن اعمال نظر میکنن، اعمال نفوذ میکنن، یه بخشیش هم اقتصادیه، یعنی گروه هایی هستن که با پوز اینکه ارزش ها داره از بین میره گاهی یک فیلمی رو میزنن، حالا اینکه اصلا اون فیلم مثلا خود فیلم من اصلا این موضوع انتزاعی داره، یک موضوع خارج از زمان و مکان داره، ولی برای اینکه این فیلم ها رو بتونن هی کم بکنن از شرخ اکران تا فقط فیلم های خودشون دیده بشه و فروش بکنه، یعنی در واقع به دنبال منافع اقتصادی هن و استفاده ابزاری میکنن از ارزش ها، و حالا که ما میدونیم اینها اصلا خودشون هم در واقع در فیلم هاشون هم خیلی قید و بند به ارزش ها ندارن، بنابراین جلو این استفاده ابزاری اگر گرفته نشه، در چند سال گذشته که این به اوج خودش رسید، این استفاده ابزاری از ارزش ها، این اگه جلوش گرفته نشه واقعا یک لطمه اساسی به فرهنگ و هنر ایران میخوره.
آقای مصطفی آل احمد، ناگفته پیداست که شما با جلال آل احمد، چهره شاخص کانون نویسندگان ایران در دهه 40 که برای بسیاری از ایرانیان هم به علت نوشتن مقاله بلند غرب زدگی و هم کم و بیش برای داستانهاش و نقدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنریش شناخته شده است، خویشاوندی داریم. خود من اول که شما رو دیدم همین سوال رو ازتون کردم و پاسخ شما مثبت بود. تجربه شما از ساختن تا اکران فیلم مستندی که درباره جلال آل احمد ساختید چگونه بود؟
اون فیلم هم فیلم طولانی بود، چندین سال طول کشید، تحقیق و خیلی خورد خورد فیلم برداری می شد با دوستان آل احمد تک تک و برادرشون موقع زنده بود. با اینها من اینجوری هم به لحاظ تحقیقی هم به لحاظ تصویری فیلم برداری هم می کردیم، تحقیق هم می کردیم همزمان. میتونم بگم که حتی به تایید خیلی از کارشناسان جامع ترین فیلمیه که در مورد جلال آل احمد وجود داره. امیدوارم که در واقع درباره فرهیختگان کشور فیلم‌هایی ساخته بشه که معرف شخصیت واقعی اونها بشه. سعی من این بود که اون حاله‌هایی که شفاف نبود از شخصیت آل احمد، شایعاتی وجود داشت، ابهاماتی وجود داشت، اونا رو کنار بزنم و چهره واقعی نویسنده رو نشون بدم. امیدوارم این اتفاق بیفته، باز هم فیلم‌هایی در این شکل ساخته بشه، حتی راجع به شخصیت آل احمد، که بیانگر چهره حقیقی نخبگان ما باشه، نه اون چیزی که ما به تخیل راجع به اونها فکر می‌کنیم و تحقیقی‌تر و علمی‌تر باشه. به هر حال اون فیلم هم اکران، متاسفانه یه مشکلی که ما فیلم‌های مستندمون هم کمتر اکران شده. اتفاق هنر و تجربه یکی از حسناش اینه که فیلم‌های مستند رو هم داره نمایش میده. من فقط و فقط امیدواریم این است که این گروه هنر و تجربه که الان شکل گرفته و همونطور که هم آقای برزگر تاکید کرد هم من، به نظر ما یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی است، این دیگه دستاویز واقعا برای چیزی نشه که اینو دوباره تعطیلش بکنه. این یک جریان فرهنگی است، هیچ بودجه آنچنانی هم از دولت نگرفته، یک اتفاق مثبت، داره فیلمای کوتاه، مستند و سینمایی دیده میشه. امیدواریم واقعا با این بازی‌های غیر منطقی و اینکه یه عده‌ای ارزش‌ها رو سر نیزه بذارن و بخوان استفاده ابزاری بکنن به نفع اینکه فقط و فقط فیلم‌های خودشون دیده بشه، این کنار گذاشته بشه. این یه معضل اساسی است که الان سینمایی رو دولت ازش حمایت می‌کنه و اون هایی که دارن فیلم دولتی می‌سازن خیلی خودشون رو دیگه محق می‌دونن. اشکالی نداره، دولت‌ها می‌تونن فیلم‌هایی درباره آرمان‌های خودشون بسازن، ولی اینکه اون فیلمسازها انقدر در واقع دایره‌شون وسیع بشه که دیگه به هیچ کسی حق ندن که در این عرصه کار بکنه، فیلم بسازه، این بسیار بسیار اتفاقی میتونه بدی باشه.
آقای برزگر، شما مسئول برگزیدن 6 فیلم کوتاه برای این جشنواره اخیر فیلم‌های ایرانی در پراگ بودید و برای این کار مجبور بودید 10 فیلم کوتاه رو ببینید. در کنار اینها فیلم مستند هم بود در این جشنواره. وضعیت این گونه از فیلم‌های ایران رو چگونه می‌بینید؟ فیلم مستندی رو دیدم درباره آتش سوزی های متعدد سینماهای ایران در چند ماه انقلاب از تابستان تا بهمن 1357 که هم روایتی هنری داشت و هم مبتنی بود بر تحقیق فراوان دست اول و مستند برگزیده از روزنامه ها و اسناد اون ماها و برش های فیلم اون روزها و فیلم های پیش از انقلاب. آیا بعد از به صحنه آمدن آنچه در 20-30 سال گذشته سینمای حالا شاعرانه، لطیف و استعاره‌ای داستانی ایران نامیده شده، جوونه جهش دیگری رو این بار در سینمای مستند یا فیلم‌های کوتاه ایران با هویت‌ها یا تعریف‌های مشخص میشه سراغ گرفت یا نه؟
حتما همینطوره. یعنی پایان سوال شما یک نکته واضح درش بود و این که اون چیزی که در جهان سینما ایران رو میشناسه به عنوان فیلم‌های بلند سینمایی، حالا باعث خودش آماده بکنه به خصوص در حوزه مستند اتفاقات بسیار مهمی در سینما ایران میفته. در فیلم‌های کوتاه هم سال هاست همین اتفاق میفته، ولی به هر حال فیلم کوتاه داستانی یک مسیر دیگه‌ای میره و یک محدودیت‌های به لحاظ ساختاری داره برای خودش که محدود به داستان و بازیگر و اینها. در سینمای مستند یکم شرایط فرق می‌کنه و بهتره. من در این جشنواره مسئولیت به من سپرده شد که تعداد فیلم کوتاه برای جشنواره انتخاب بکنم. من بنابر وظیفه صنفی که دارم و سابقه‌ام در فیلم کوتاه و علاقه خودم برای دیدن فیلم‌های کوتاه تجربی و داستانی، این مسئولیت رو قبول کردم و سعی کردم که مجموعه فیلم گوناگون چه از حیث ساختاری و چه موضوعی برای جشنواره انتخاب بکنم که هم بیانگر سینمای قدرتمند فیلم کوتاه در ایران باشه و هم این که تماشاگر با یک چشم‌انداز وسیع روبرو بشه در حوزه فیلم کوتاه. با محدودیتی که داشتیم حدود 6 فیلم کوتاه داستانی انتخاب کردم. آقای سام کلانتری و آقای محمد رضا فرزاد مسئولیت انتخاب فیلم‌های مستند رو داشتن. می‌دونید ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و انیمیشنه. چیزی بیش از 2000 عنوان در سال فیلم تولید میشه و این خیلی رقم قابل توجهی در خیلی از کشورهای بزرگ دنیا هم همچین تعداد فیلمی تولید نمیشه. حتی اگر فرض کنیم که این فیلم ها فقط تصاویر ضبط شده توسط دوربین هم ارزش داره، یعنی ثبت یک دوران در یک گستره بزرگ به اسم ایران و با فرهنگ و اقلیم و جغرافیای متعدد، خود این خود به خود یک اتفاق مهمه. و از بین این تعداد انبوه فیلم حتما در سال تعداد شاید به تعداد انگشتان یک دست، اما این هم خوبه، فیلم های خوب و درجه یکی ساخته میشه که در این جشنواره هم بود. به نظرم خیلی در سینمای مستند به خصوص با رایج شدن سینمای دیجیتال و راحت شدن و تقلیل پیدا کردن امکانات فیلمسازی به دوربین های کوچیک و لپتاپ های کوچیک، حتی این تسری به سینمای بلند ما هم پیدا کرد. یعنی امروز در سینمای ایران فیلم هایی بسیار کم بودجه با امکانات کم اما کیفیت بالا میبینیم که ساخته میشه. این به دلیل عرض کردم ظهور سینمای دیجیتال با کیفیت بالاست و ارزون. در سینمای مستند این اتفاق افتاد. فیلم های پژوهشی، فیلم های تاریخی از یک طرف، فیلم های اجتماعی رادیکال و موضوع هایی که اصلا قابل بیان نیست اما فیلمسازان به راحتی دارن این کار میکنن. یعنی دیگه اون دست و پاگیری سنتی سینما و فیلمسازی دیگه در سینمای جهان برداشته شده. خب ایران هم طبعش همین وارد شده و فیلمسازان دارن این کار میکنن. فکر میکنم شرایط حتما تماشاگران و مخاطبان سینما ایران میتونن از دریای بیکران به خصوص سینما مستند ایران استفاده بکنن.
ممنون آقای برزگر. آقای آل احمد، بپردازیم به یه اختلاف سلیقه قدیمی که شما مستتر بهش اشاره کردین، اختلاف سلیقه بر سر سینمای مستقل و روشنفکری و سینمای متحد و مکتبی، سینمایی که سانسور میشه اما به نظر مخالفانش برای جایزه گرفتن در جشنواره‌ها ساخته میشه، در برابر سینمای دینی عرفانی و جنگ که به گفته منتقدانش بدون پشتیبانی‌های مختلف نهادهای فرهنگی حاکم جلوه‌ای نداره. بعضی بر این نظرند که ادامه این بحث باعث میشه که دو گروه کم و بیش کارگردانان و فیلم‌های خوب گروه دیگر رو تخته کنن یا نادیده بگیرن و از هر دو طرف میگن که این حالت هست. موافقید؟ مخالفی؟
من فکر میکنم عده‌ای از فیلمسازان ما در ایران هستن که دغدغه‌های کمی شخصی تر، یه مقداری بعضی وقتها فلسفی تر، مسائل انسانی در کلان و مسائل اجتماعی روز باز در شکل کلانتری براشون مهمه و خب عده‌ای از فیلمسازان ما هستن که با حمایت خیلی گسترده تر دولت مواجهن، خب بودجه های خیلی خوبی دارن برای ساختن فیلم های بزرگ سینما. من کمتر دیدم که این گروه مستقل که دغدغه های فلسفی تر، شخصی تر برای سینما دارن به اون گروه تاخت و تازی بکنن. اصلا شاید عرصه ای نداشته باشن برای این کار و نیازی هم شاید نباشه. به هر حال اونها دارن کار خودشون میکنن. یه گروهی هم هستن که فیلم‌های تجاری و بدنه سینما ایران می‌سازن. ما مخالف این دو بخش دیگه نیستیم، یعنی هم اون فیلم‌های به معنی سرگرمی شاید لازمه برای جامعه، هم فیلم‌هایی که حالا در واقع دولت تشخیص میده که باید بساز. اگرچه این بخش گسترده‌ای از بودجه اختصاص پیدا کنه فقط به اون بخشی که مورد نظر دولته، این کار اشتباهی. این باعث میشه که در واقع شده که فیلم های کلیشه‌ای زیادی ساخته بشه، فیلم هایی که در واقع بعضن میگم خیلی از این فیلمسازا هم یواش یواش فهمیدن که خب چه مضمون هایی برای دولت مهمه، روی اون مضمون ها دست میذارن و بودجه های میلیاردی میگیرن. بیشتر جنبه این داره که بتونن در واقع خیلی هاشون اینجوریه که جیب خودشون رو پر کنن، در واقع دارن سوء استفاده میکنن از اون نقطه ضعف یک دولتی. دولت نباید چنین نقطه ضعفی از خودش نشون بده که من انقدر به دنبال این نوع سینما هستم که شما با هر تمی بیای جلو من سریع دست به جیب میشم و بهت پول میدم که بری چند صد میلیارد بگیری.
علی، آیا تک و توک فیلم های خوبی هم مثلا از همون سینمای دولتی میشه سراغ گرفت؟ اگه یه جشنواره از شما بپرسه که مثلا از اون میونه اگه بخواد یه دونه رو انتخاب کنه، دوتا رو انتخاب کنه، ممکنه که خود شما بگید که مثلا این خوبه یا اون خوبه، بدون اینکه نگاه بکنید به اینکه پشتیبانی دولتی داره یا نداره؟
پشتیبانی دولتیش واقعا برای شخص من مهم نیست. متاسفانه اتفاقی که افتاده اغلب این فیلم‌ها فیلم‌هایی نیست که دغدغه فیلمساز پشتش باشه و صرفاً چون داره دولت از این مضمون حمایت میکنه، درنتیجه بسیاریشون فیلم‌ها اتفاق خاصی توشون نیفتاده. یعنی نه مردم حتی جذب این فیلم‌ها شدن در داخل نه در خارج درخشیده. این یک ضعف بزرگ، یک پاشنه آشیل هست برای یک دولتی که انقدر از این جور فیلم‌ها حمایت بکنه و یه عده‌ای از فیلمسازا سوء استفاده بکنن از این مضامینی که گفتم به اسم ارزش‌هاست. این خطرناکه. از طرف دیگه سینمای مستقل تر ما، یعنی فیلمایی که مثلا اینطور که آقای برزگر گفت، یعنی شرایط سه فیلمشون شبیه هم بوده، یعنی با سختی ساخته شده. فیلم خود من هم با سختی، فیلمای دیگه ای هم که در این شکل ساخته میشه با بودجه های کم ساخته میشه، به سختی ساخته میشه، چندین سال میگذره تا فیلمساز بتونه فیلم بعدیش رو بسازه. بنابراین من فکر میکنم باید اونجا یک تعدیلی صورت بگیره، دولت این بودجه‌ای که برای فرهنگ و سینما گذاشته رو عادلانه تر تقسیم بکنه تا ما به یه عدالتی هم در زمینه فرهنگ و هنر برسیم. به هر حال نگاه های مختلفی ما داریم. هیچ کدوم از این فیلم های مستقل هم خیلی شعار عجیب و غریبی نداره، بسیاری شخصی، واقعا مضامین شخصیه. اتفاقا گروه مخاطبین خودش رو هم داره، یعنی همین هنر و تجربه ثابت کرد که این فیلم ها مخاطبین تحصیل کرده دانشجوهای ما میخوان دنبال این سینما و از اون سینمای بدنه هم خسته شدن، از اون سینمایی که به شدت مضامین تکراری و سطح فرهنگی رو متاسفانه آورده پایین. بنابراین پزشک ما، معلم ما، دانشجوی ما به دنبال سینمای فرهیخته‌تر و زینتری است که باید ازش حمایت بیشتری بشه. هنر تجربه هم باید وسیع‌تر بشه اکران‌هاش. اون گروهی هم که خب بالاخره مورد حمایت نهادهای دولتی هستن فیلماشون رو دارن می‌سازن.
آقای برزدگر، نظر شما در همین باره، توی جشنواره شما فیلم کوتاه انتخاب کردید، توی جشنواره دیگه ممکنه ازتون بخوان که مشاوره بدید، حالا حتی اگر انتخابم نکنید، که کدوم فیلم از سینمای دولتی ایران ممکنه ارزش هنری هم داشته باشه. آیا رغبت میکنید همچین نظری بدین؟ فضای دو قطبی در سینمای ایران ادامه داره یا مرزها رو به کمرنگ تر شدن میره و پیامد هر کدوم از این دو تا گرایش چیه؟
به هر حال سوالیست که خیلی قاطع نمیشه دربارش جواب داد، ولی بله با احتیاط میتونم بگم که از توی اون مجموعه میشه فیلم‌های جالب یا قابل توجهی انتخاب کرد، اما در مجموع به نظرم کفه ارزش های سینمایی فیلم ها به سمت سینمای مستقل و تهیه کنندگان بخش خصوصی سنگین تره. اون چه که آقای آل احمد میگن، یعنی یک تعریف که این سالا خیلی شنیدیم که این عبارت این که سود در تولید هست در سینمای دولتی، خیلی الان میشه تعریفش رو دوباره با هم مرور کنیم. یعنی اون که بودجه زیادی میگیرن که همه آدم ها در همون مرحله تولید سودشون رو میکنن، نگران فیلمه و کیفیتش نیستن. بنابراین خیلی از اون فیلم های فاخر یا فیلم های پرخرج دولتی بعدن نه هیچ کس نگران فروشه و نه اهمیت داره که چه کجا اکران بشه و نمایش داده بشه و حتی بررسی بشه. ببینید دو وره سینمای ایران خیلی واضح و ملموس اگه برای شما بگم که یکیش به اسکار میرسه با جدای نادر از سیمین و یکیش مثلا به جوایز مهم مثلا نخل طلا میرسه با طعم گیلاس. هر دو سر این تیم بزرگ متعلق به یک جریان فیلمسازی در ایرانه و همون جریان سینمای مستقل. یعنی جدایی نادر از سیمین یک فیلم خصوصیه با یک بودجه بسیار محدود در اندازه خودش و طعم گیلاس از طرف یک فیلم کاملا شخصی با بودجه خیلی خیلی کمتر. یعنی میخوام بگم که اون بخش عمده سینمای دولتی در این گستره جایی نداره. فیلم های دولتی و فیلم های پرهزینه ما حتی می‌بینیم که اقبالی در نمایش های عمومی از طرف مردم ندارن. یعنی فیلم های پروپاگاندا، فیلم های تبلیغاتی، فیلم های فانتزی، فیلم های سرگرمی که میخوان بسازن. واقعیت اینه، نظر شخصی من، سینمای ایران نمیتواند یک سینمای صنعتی باشد. نتونسته در طول 100 سال، علارغم اینکه از جز اولین کشورهایی در جهان که اسباب سینماتوگرافی به قول مظفرالدین شاه واردش میشه، خیلی زود میرزا ابراهیم خان عکاس باشه اینا، ولی از همون موقع شاه و در واقع دولت خودش رو صاحب اون دوربین میدونه و میگه چون من پولشو دادم هر چی من میخوام بگیر. همه اون فیلم های اولیه تاریخ سینما ایران رژه شاه و اطرافیانشه و تا به همین امروز هم این ادامه پیدا میکنه، در حالی که در اونجا یک نگاه خصوصی، یعنی لومیرها فیلم ورود قطار به اسکار نشون میدن برای مردم و مردم در همون پاریس در اون زیرزمین فرار میکنن، فکر میکنن که این قطار داره به اولین نمایش های سینما در جهان و اونا رو به فکر میندازه که چطور میشه این جمعیت رو بیشتر نگه داشت و قصه وارد میشه و هیجان وارد میشه و تکنیک، یعنی بخش خصوصی همینطوری اونجا فعال میشه. مال ما نه، در یک کمبری دولتی گیر میکنه در طول 100 سال و این سینماگری که متوجه نشه که سینما ایران، یعنی نگاه تاریخی به این سینما نداشته باشه و متوجه نشه که این سینما قابلیت صنعتی شدن نداره. اگر ما بخوایم امروز بومی فیلمی مثل آواتار داشته باشیم، فیلمی مثل هری پاتر باز تکنیکی، شاید 400 سال زمان لازم بده از این به بعد که به اون تکنیک برسیم، نه اینکه سوغاتی بیاریم و نرم افزار بیاریم یا نیروهای متخصص بیاریم. فیلم های زیادی امروز در سینما ایران به شکل دولتی میبینید که صدا گذاریش در خارج انجام میشه، تصحیح رنگ، جلوه های ویژه، این هیچ دستاوردی برای سینما ایران نداشته. همه اون فیلم هایی که با پول زیاد، دلارهای نفتی زیاد در خارج از ایران به لحاظ تکنیکی انجام شده، حتی در همون کشور اکران نشده، همون جایی که بهشون پول دادن براشون فیلماشون درست کردن، اونجا حاضر نشدن این فیلم رو اکران کنن، اما یک فیلم ساده ای از آقای کیارستمی رو همه جهان نمایش دادن. این خیلی واضح داره به ما میگه که سینما ایران اندازه هاش چقدره و کسی که اون اندازه رو درست فهمیده میتونه هم اسکار بگیره، هم در نخل طلا بگیره یا در نمایش. من منظورم از نمایش جشنواره‌ای به هر حال سینما دو تا رویکرد ممکنه به طور کلی داشته باشه، یا شما برای تماشاگر عام فیلم می‌سازید یا برای تماشاگر خاص. تماشاگر خاص یعنی نخبگانی که در جشنواره‌ها فستیوال هستن. منظور من این نیست که چون در جشنواره فیلم‌ها نمایش داده میشن این واجد ارزشه و یا امتیازه، نه، اینها یک امتیازی دارن برای گروهی خاص، فیلم‌ها برای اونها ساخته شده نمایش داده میشه، بعضی فیلم‌ها برای نمایش. متأسفانه جریان سینمای دولتی در ایران هیچ کدوم از این دو طرف رو نداره، یعنی نه اقبال عمومی داره و نه اقبال نخبگان داره، حالا چه در فستیوال‌های خارجی باشه، چه حتی در نقد جدی، برخورد جدی، دستاورد جدی، هیچ کدوم از اینا نداره. و به نظر میاد شاید اینجا اون جملات آقای آل احمد درباره اون سوء استفاده یا اون بحث این که یک پولیس متعلق به گروهی فیلمساز که باید این رو خرج کنن، الباقی هم از این سفره بی بهرن. میدونید اگه دولت وظیفه داره همه پولی که غیر عادلانه تقسیم میشه و بیت الماله و کسی معتقد باشه به اینکه این پول باید به شکل درست تقسیم بشه، همچین چیزی وجود نداره. همیشه در ید گروهی به خصوصن که تماشاگر ندارن یا اگرم قبلا داشتن حالا دارن همه رو از دست میدن، بخاطر اینکه جهان عوض شده و ارتباط اهالی و مردم در جهان با سینما خیلی راحت تر شده. اشاره سرانگشت و کیبورد صاحب هر فیلمی در جهان میتونن بشن و ببینن و مقایسه بکنن، اون وقت بگن این فیلم بزرگی که امسال در ایران ساخته شده در مقابل یک فیلم معمولی خارج از ایران هیچ به نظر نمیاد. اما یک فیلم ساده از آقای کیارستمی همچنان تلاوتی داره که همه دنیا مشتاقشن. این میگم این فهم به نظرم یک کمی ساده میاد، یعنی فهم این نکته، ولی چرا این اتفاق میفته شاید همون دلیل اقتصادی داره. همچنان تا ابد به نظرم این دو قطبی بودن که شما اشاره کردی در سینما ایران اساسا فرهنگ ایران خواهد ماند. یک گروه اقلیتی دگراندیشن و دیگرانن، یه عده خودیان و اون خودیا طبیعتا باعث بهشون پول داده بشه، انتشارات در اختیار اونها باشه، نگاتیو در اختیار اونها باشه، سینماها در اختیار اونها باشه. شخصا منم این آقای آل احمد هیچ مخالفتی با ساخت انواع فیلم ندارم، خیلی هم از بعضیشون لذت میبرم، اما اونها اینطوری نیستن. یعنی میگن همه امکانات مال ما، همه سالن ها مال ما. میدونی یعنی یک دشمنی که وقتی خوب درش دقیق میشیم میگه که از نگرانی میاد، یعنی اونها نگرانن که این فیلم ها ذائقه عوض کنه و وقتی ذائقه عوض بشه هم حداقل مردم هم دیگه اون فیلم ها نخواهند دید، برای اینکه میگن آها یه شکل دیگری داره فیلم ساخته میشه. خب این نشان اینه که طبقه متوسط دست کم در ایران بسیار باهوش روشن و تجربه نمایش این فیلم های هفته فیلم و فیلم های خاص‌تر حالا با هنر و تجربه نشون داد که تماشاگر اتفاقا چی میخواد، نشون داد که میتونه سالن ها رو پر بکنه، میتونه هر روز برسه به سینما، فروش بالا پیدا بکنه نسبت به اون سینمای ترسویی که به نظر میاد دولت هم دوستش داره.
میرسیم به دقایق پایانی این گفتگو. جلوتر اشاره شد به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که داریم به 33 دورش نزدیک میشیم. حالا میخواستم بپرسم که آقای آل احمد تو این 33 سال این جشنواره چه دستاوردی داشته؟ قصد و سمینش چی بوده؟ فراز و فرودش به نظر شما چی بوده؟
من یه چیزی فقط به صحبت‌های آقای برزگر اشاره کنم، یعنی در ادامه بحث ایشون، بحث جالبی که کردن راجع به اینکه این بخشی که امکانات رو وقتی دولت میاره احساس می‌کنه که خب حالا این دوربین مال منه، حالا در مورد اون چیزی هم که من می‌خوام فیلم بسازم، من فکر می‌کنم باید دولت ما یه چیزی رو یاد بگیره که در واقع دوران اون نوع سینما که میتونست تبلیغات بکنه در دنیای امروز دیگه جایگاهی نداره. یعنی دست برداریم از این تفکر سنتی و نگاه سنتی به سینما که مثلا اگر من پول بدم به مثلا به خانم لنی رفنشتال که برای من فیلم بسازه این اثر گذاره. امروز سینما اینجوری نیست که یک دولتی بیاد پول بده و براش فیلم ساخته بشه و اون فیلمه بتونه از خان عمومی رو، برعکسش هم همینطور، یعنی یک فیلمساز دگراندیشی بخواد یک فیلمی بسازه که نتیجهش بشه یک جنبش سیاسی اجتماعی، این اتفاق دیگه نمیفته. اون مردمی نیستن که به قول آقای برزگر از سالن سینما فرار میکردن با حرکت قطار، یعنی دیگه اون عظمت رو سینما دیده شده، این اتفاق افتاده در طی 100 سال، اون تأثیرگذاری احساسی رو دیگه سینما نداره. سینمایی کمی تخصصی تر شده، مردم به دنبال یه بخشی سرگرمی هستن، یه بخشی هم در واقع این که چیزی یاد بگیرن از سینما. بنابراین این دغدغه دولت که از یک طرف من فیلم‌هایی بسازم که در واقع مراقبت بکنم و از یک طرف جلوی فیلم‌هایی رو که ممکنه به یک اتفاق اجتماعی، این بیخوده، این مربوط به 50 سال گذشته شاید می‌بوده. تازه ما در طول تاریخ سینما هم یک چنین چیزی نداشتیم هیچ جا که به واسطه یک فیلم یک جنبش اجتماعی صورت بگیره، یک اتفاق بزرگ اجتماعی پیش بیاد. بنابراین به نظر من باید دوستان ما، کسایی که در واقع مدیران فرهنگی هستن، یک کمی از این اندیشه دست بردارن و به بالاتری ها هم بگن که همچین اتفاقی قرار نیست در سینما بیفته. اما راجع به جشنواره فجر، خب به هر حال جشنواره فجر هم یک جشنواره است که متولی اون دولته و باز به همون نسبت فیلم‌هایی که در بدنه سینمای دولتی، حالا در نهادهای دولتی ساخته میشن، راه پیدا میکنن. خب این هم از اون نقاط ضعف جشنواره هست. یعنی یک جشنواره باید خودش رو بازتر بکنه، عریض‌تر ببینه، نگاه‌های مختلف رو تو خودش راه بده تا به قضاوت درست‌تری برسه و اعتبار جشنواره هم بهتر میشه. در همین حد نقدی که من به جشنواره فجر دارم همینه. وگرنه خب جریان‌هایی هم ساخته شده، شور و هیجانی هم با خودش میاره، میتونه این بهتر بشه.
آقای برزگر، پاسخ شما به همین پرسش آخر، عیب و هنر جشنواره فجر در این 32 سال گذشته و سالی که در پیش هست.
تا سالها جشنواره فجر در منطقه جشنواره مهمی بود. حالا البته کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینا جشنواره بزرگی طراحی کردن که به تعریف دقیقش بین المللی است و ما اینو نداریم. جشنواره فجر جشنواره مهمیه و بوده همیشه. اما شاید اگر بخوام در یک مورد بزرگترین اشکال جشنواره رو بگم، ضعف مدیریت و عدم ثبات مدیریت در جشنواره است. یعنی هر سال یک مدیر جدید در جشنواره با ایده های جدید. هیچ سالی پیاپی شما، یعنی هیچ سالی در جشنواره فجر ندیدید که همون آیین‌نامه های سال قبل اجرا بشه. یک سال یک مدیر تندیسا رو عوض میکنه، یک سال جشنواره بین و بخش بین الملل جدا میشه، یک بار بخش فیلم‌های ویدئویی اضافه میشه، یک بار میگن به فیلم‌های اول نمیتونن، یک سال میگن که فیلم‌هایی که خارج رفتن امسال نمیتونن بیان، یک سال میگن میتونن بیان. ببین هیچ نظمی نداره. برعکس همه جشن وقتی ادعا میکنه که یک جشنواره مهم 33 ساله است، بایستی حداقل یک ثباتی داشته باشه. این نیست. به نظرم این بزرگترین حفره و سوراخ این جشنواره است و یه آشفتگی در فیلمسازان هست که نمیدونه فیلم پرویز به دلیل اینکه قبل از جشنواره فجر در جشنواره بین‌المللی نمایش داشته و جایزه گرفته اجازه ندادن، در حالی که اصلا در تعریف جشنواره ها فجر این نکته نداره که اولین نمایش جهانی فیلم بازی در فجر باشه. امسال این قانون رو برداشتن و خیلی خوبه. یعنی فیلم هایی هست که خارج از کشور نمایش داشته، فیلم های آبروی سینما ایران بوده، چرا نباید در جشنواره فجر نمایش داده بشه؟ امسال چند فیلم داریم که در قبل از جشنواره
طعم گیلاس جایزه گرفته بود، بعد وارد جشنواره شد، یکی دو تا فیلم دیگه یا همین جدای نادر از سینما.
بله، و همزمان در فجر بود و در برلین هم. من فکر می‌کنم که در طول این سال‌های اخیر، لااقل در 10 سال گذشته، بدترین دوران خودش فجر به نظرم داشته. یادم میاد در مرور تاریخ جشنواره فجر، در یک سالی جشنواره فجر جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی خودش رو به فیلم خانه دوست کجاست آقای کیارستمی میده. امروز شک دارم حتی این فیلم بخش مسابقه راه پیدا کنه، یک فیلم با اون برخورد اون فیلم، با لحن اون فیلم، یعنی فرض اون فیلم وجود نداره. امسال یک کسی یک همچین فیلم میساخته با یک، یعنی یه همچین برخورد در سینما کرده، میدونی این یعنی این که هیچ سلیقه هنری ثابتی در جشنواره نیست. فیلم های بسیار مهمی هر سال از جشنواره بیرون میمونن، برای اینکه اونا قدرت تشخیص ندارن اینجا، یا خط و خطوطی دارن که اون فیلم ها نمیخوانمش بدن. یعنی هیچ جشنواره هنری دنیا پیدا نمی کنید که فیلم های کاملا متعلق به جریان بازار بیا توی بخش مسابقه و ادعای جوایز بزرگ هم بکنه و در کنار فیلم های هنری مثلا بررسی بشه. هیچ جای دنیا اتفاقا فیلم سازا هم اینطوری نیستن. یعنی فیلم سازانی که هستن که در خارج از ایران، فیلم هایی که فقط برای اکران های بزرگ سوداوری و اینا ساخته میشه، فیلم هایی هستن برای جشنواره کن و برلین و ونیز ساخته میشن. یعنی اینها دوتا نه که برای اونا ساخته بشن، یعنی تکلیفشون روشنه که اینها میخواد کجا بره. در ایران اینطوری نیست. ما حتی تو فیلم سازانمون هم میبینیم که یک فیلم ساخته با بودجه بالا فقط برای نمایش عمومی و اکران، ولی میاد تو فجر در کنار فیلم من و دوستان ما میخواد که، یعنی یک رقابت کاملا همچنان که در تولید فیلم هم میگم ناعادلانه است، در فرج هم همینطوری. نمیدونم امسال چی بشه، ولی یه جورایی دیگه این هر سال دقیق از پارسال رو دیگه میگیم همیشه. من واقعا امیدی شخصا ندارم، یعنی جز این که یک اتفاق مهم سالانه است برای دیده شدن فیلم ها، برای نقد و جمع شدن و گپ درباره فیلم و معرفی فیلم در ایران. این جشنواره فقط همین کارو میکنه، همچنان که جشنواره دیگه میکنن. ممکنه در اکران اون فیلم‌ها خیلی سر صدا کمتر بشه. فرصت مهمی جشنواره فجر برای دیده شدن فیلم ها. همه ما دوست داریم که فیلممون در جشنواره فجر نمایش داده بشه، که تماشاگر و منتقدین، که تماشاگر حرفه‌ای فیلم بین و منتقدین حرفه‌ای فیلم‌ها رو ببینن و از اون مسیر تکلیف فیلم‌ها روشن بشه یا ضعفامون رو ببینیم، تصحیح بکنیم برای نمایش‌های عمومی و و و. این فرصت از این سینما گرفته شده. فجر به عنوان یک وظیفه داره فقط برگزار میشه و با یک کمی شاید با ترس و لرز هم انتخاب میکنن، چون ممکنه نهادهای مختلفی بهش حمله کنن که چرا اون فیلم نیست و چرا این فیلم هست. یعنی اینجوری نمیتونه مستقل از تعریف خودش، مستقل منظورمه، بتونه بگه من پای این فیلم های هنری در یک جشنواره سینمایی وامیستم و اینها رو. بعضی از فیلم های ایران مثل همه جا تنها جایی نمایششون جشنواره فجره، شاید هیچ وقت اکران عمومی اصلا نشن. تنها جایی که دیده میشن، بایستی بهشون پرداخته بشه، ویژگی هاشون بررسی بشه. جشنواره فجر، جشنواره فجر به راحتی اینا رو کنار میذاره، همچنان فیلم بزرگ میاره که فقط تنور این جشنواره رو گرمتر کنه، فقط در اون ده روز. و این اشکال است.
با سپاس از شما آقای مجید ورزگر، آقای مصطفی آل احمد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.